بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
اللهم صل ولی حضرت سید الحسن صلوات علیه و آله و اصحابه في هذه الساعة وفي كل ساعة بلياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليداً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طبيعاً. الثاني أيوب نام الظالك على التعليل أيضاً فأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن الإلة في ثبوت الوصف فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك جزئیات المشاهده لعلت و خاصیت موجودت فی نوعها. بحث ما در مورد استقرا بود با اون شبهه مستعصیه، اون عویسه که مایحصل شبهه این بود که حداقل یکی از مقدمات قیاس کلی هست و قبلا اشاره کردیم که هر کلی اگر بخواد احسابشه به واسطه مطالعه در جزئیات حاصل میشه. خب این مطالعه جزئیات به نحو استقراء تام یا ازش تأثیر داریم و یا تعذر داریم، محال هست، استقراء تام نمیتونیم انجام بدیم، لذا لا بودن به واسطه استقراء ناقص باید باشه. خب استقراء ناقص هم فرمودیم که مفید زن هست، لذا این مقدمه کلیه باید مفید زن باشد و نتیجه هم تابع خط مقدمت این، لذا نتیجه قیاس باید زنی باشه. در حالی که ما بل وجدان میبینیم که بعضی از عقیده قطعی هستن، بعضی از عقیده برهانی هستن، مفید یقین هستن، پس بگیم این کلی که ما احسا کردیم به واسطه استقراء ناقص که فرض ما هم همین بود باید مفید یقین باشد، یعنی مخالفت بکنیم با جمهور مناطقه و بگیم این باید مفید یقین باشه. گفتیم اینطور جواب نمیدیم، ما میگیم که استقراء ناقص مفید زن هست. البته این شبهه مستعصیه را میتونیم رفع بکنیم با چهار بیان. مرحوم مظفر بعدن وارد انحاء استقراء شد که اولین از انحاء استقراء این هست که مبتنی به صرف المشاهده باشد، فقط شما مشاهده بکنیم جزئیاتو به استقراء ناقص، بعدن اینو حکم جزئی رو تسری بدین به حکم به یک قاعده کلی که البته مفید یقین نیست، مفید ظن هست. به محض اینکه شما یک مورد نقض دیدین این دیگه قطعی نمیتواند باشد، ظنی هست، مثل همون حرکت فک اسفل در حیوانات. شما به واسطه استقراء ناقص احسا کردین که بیشتر حیوانات هنگام مزغ این فک اسفلشون حرکت میکنه، بگین همه یه حیوانات اینطور هست، این خودش مغالطه جزئی به کلی هست. چین مفید البته زن هست و منطقیون هم اگر گفتن استقرا مفید زن هست منظورشون همین بوده، ولی کن ما انها دیگر استقرا داریم که این میتونه مفید یقین باشه. دومین از انها استقرا این هست که استقرا ما مبتنی بر یک تعلیل باشد که بهش طریقت الاستنباط هم میگن، طریقت البحث العلمی هم بهش میگن، در علوم تجربی بیشتر از اینها استفاده میکنن. شما اول جزئیات مطالعه میکنید، وقتی که جزئیات مطالعه کردین به یک علت کبروی میرسید، یا آقا اگر این جزئیات خصوصیت را دارد به خاطر اون علت هست. وقتی علت رو کشف کردین خب هیچ وقت معلول از علتش تخلف نمی کنه، میگه همه این جزئیات باید این خصوصیت را داشته باشن، یعنی که انه پشتوانه این استقرا یک قیاس خفیه شکل میگیرد و قیاس هم چون حجت هست، چون قطعی هست، اون میشه واسطه فل عروض برای حجیت این استقرا ما، یک پشتوانه قیاسی دارد، گرچه مرحوم مظفر دقیقا به این تصریح نکردند. و قسم چهارمی هم که مرحوم مظفر برای استقرا ذکر میکنم اونم یه پشتوانه قیاسی داره، یعنی که نه این قسم دوم و قسم چهارم رو میتونیم در یک جا بحث بکنیم. البته حد وسط در اینجا علت ذکر میشه، حد وسط در اونجا میگیم مماثلت ذکر میشه، حالا تشویق بکنیم تا ریسکاری های مطلبی هست. از ثانی ایبنا معذالک علی التعلیل ایزن، این دومین نحو از استقرا هست، این که بنا بشود معذالک. معذالک یعنی چی؟
با این
که مشاهده میکنیم. قسمت اول گفتی صرف المشاهده هست، اینجا میگه معذالک مع المشاهده علی التعلیل، یعنی مشاهدهی به اضافه تعلیل باشد که این مفید یقین هست. توی بحث تمثیلم میرسیم، تمثیلم که همون قیاس فقهی هست مفید یقین نیست، میگن این که مبتنی بر تعلیل باشد، منصوص العله بهش میگن توی اصول. استقرا همینجور هست، استقرا به ماهیه استقرا حجیت ندارد، میگن این که یک پشتوانه قیاسی داشته باشد. تمثیلم همینطور ایبنا معذالک علی التعلیل ایزن، مانند تمثیل که مبنی بر تعلیل هم میتواند باشد. صفحه 455 خواهیم رسید. احسن، یعنی ما اگر میگیم استقرا حجت است، این اسناد بالعرض واسطه فل عروض دارد، اون قیاس خفیگهی که پشتوانه این استقرا هست اون حجته. حجیت اون میشه حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلی هم نیست ها، که بگیم حجیت قیاس اشراب میشود به استقرا. استقرا به ما یا استقرا اصلا حجت نیست، مثل همون جرل میزا میگیم ناودان جاری شد، ناودان که هیچ وقت جاری نمیشه، آب ناودان جاری میشود. اینجا میگیم استقرا حجته مفید یقین، استقرا به ماهیت استقرا هیچگاه حجت نیست، چون استقرا یعنی مطالعه جزئیات. خب مطالعه جزئیات که هیچ وقت نمیتونه منجر به یه قاعده کلی بشود. اون قیاس خفیه که پشتوانه اون هست اون حجته، اونم به حیثیت تقییدیه نه حیثیت تعلیلیه، چون حیثیت تعلیل وقتی علت معلول شد این علت کمالش رو در معلول اشراب میکنه، در صورت این کمال قیاس که حجیت هست هیچگاه در استقرا اشراب نمیشود. و ان یبحث المشاهد لبعض الجزئیات عن العله فی ثبوت الوضع، این که مشاهد تفحص میکنه بعضی از این جزئیات رو، عن العله فی ثبوت الوضع، البته اون علت رو کشف میکنه، اون علت که اون قیاس خفی باشه حجت هست. بعدن اسناد بالعرض مجازن میگیم این استقرا هم حجت هست و مفید یقین. فیعرف ان الوصف انما ثبت لتلک الجزئیات المشاهد مشاهده لعلت و خاصیت موجودت فی نوعها، پس میشناسد که این وصف به تحقیق که ثابت می شود در این جزئیات مشاهده به خاطر چی؟ لعلت، این همون واسطه فل عروض در حجیت قیاس هست، واسطه فل عروض نه واسطه فل ثبوت، واسطه فل عروض. لعلت او خاصیت موجودت فی نوعها، به خاطر علت و خاصیت موجود هست در انواعش. ولا شبهت عند العقل ان العلت لا يتخلف عنها معلولها ابدا، اون قیاس خفی که اینجا شکل میگیره همین هست که هیچ وقت معلول از علت تخلف نمی کنن. شما اگر علت رو گرفتین کشف کردین به واسطه مطالعه جزئیات، هر جا علت باشد معلولم باید باشد. البته این تخلف علت، عدم تخلف معلول از علت هم در کانه تامه هست و هم در کانه ناقصه. به چه معنا؟ یعنی هرگاه که وجود علت باشد وجود معلول هم هست، این در کانه تامه. کانه ناقصه شی؟ نه، این دیگه اشاره به سنخیت بین علت و معلول دارد، یعنی کمالاتی که علت دارد اون کمالاتش هم معلول دارد. فرق بین کانه تامه و کانه ناقصه، در کانه تامه گفتیم در صفر وجود بحث میکنه،
وجود علت مستلزم وجود معلول هست و کانه ناقصه در مورد احکام وجود و اوصاف وجود بحث میکنه. اگر علت این اوصاف را دارد، معلول هم باید این اوصاف را داشته باشد، از باب سنخیت علت و معلول. پس این کنارش می نویسیم که لا یتخلف عنها معلولها ابدا، هم در کانه تامه و هم در کانه ناقص. فیجزم المشاهد مشاهد المستقری این اذن جزمن قاطعن به ثبوت الوضع لجمیع جزئیات ذالک النوع. بنابراین جزم پیدا میکنه این مشاهد مستقری در این هنگام، اونم جزم قاطع به ثبوت وضع لجمیع جزئیات این نوع. و الم یشاهدها، و اگرچه این جزئیات رو تفحص نکرده باشه، حتی بین همه جزئیات فقط یک جزئی رو دیده باشه و کشف علت کرده باشه، اون علت که باشه این معالید باید موجود باشه. کما اذا شاهد الباحث ان بعض الاقاقیر یؤثر الاسهال. بله، چه مثالی هم میزنم از مزفر. مانند این که باحث مشاهده میکنه که بعض اقاقیر یک نوع گیاه هست، یؤثر الاسهال یعنی رفع یبوست میکنه اسهال. بعضی از این گیاهان هستن که رفع یبوست میکنه. فبحث عن علت هذا التأثیر، پس تفحص میکنه از علت این تأثیر. و حلل ذلک الشیء الی عناصره، و تجزیه تحلیل میکنه این شیء یعنی این اقاقیر رو به عناصرش توی علوم آزمایشگاهی و اینها. فعرف تأثیره فی الجسم الاسهال فی الاحوال الاعتیادیه، پس میشناسه تأثیر این جسم اسهال رو در احوال اعتیادیه میبینه. عادتا اینطور هست که اگر کسی اقاقیر را بخورد، این باعث مسهلیتش هست، یعنی دفع یبوسیت میکنه. فانه یحکم بالقطع ان هذا الشیء یحدث هذا الاثر دائما، بنابراین حکم میکند بالقطع. چرا؟ برای اینکه اون علت رو پیدا کرده در عناصر. بالقطع حکم میکند که این شیء یعنی اقاقیر حدوث در اون اثر داده که همون مستلیت هست. دائما، این دائما موجهه دیگه، حالا یا دائمه مطلقه بگین یا عرفیه عامه بگیرین. اگر قید مادام الذات موجودن بیاریم و یا قید مادام الوضع موجودن. این همون علوم تجربیات هست که شما خوندین توی بحث صناعات خمس صفحه 481 میگیرین آدرس میزنین. همه تجربیات به واسطه این استقراء معلل یا طریقه الاستنباط اینها اثبات میشن. صفحه 481. پس گفتیم استقراء به ماهی استقراء هیچگاه نمیتواند حجت باشد و مفید یقین باشد. به واسطه اون قیاس خفی بهش میگیم چی هست؟ مفید یقین هست. حالا اون قیاس خفیشو بخوام خدمتون بگیم این هست، حالا یادش میخوام یادش بکنیم چون مرحوم مظفر نیورد. جمیع و افراد هذا النوع، البته کسایی کتاب ما رو دارن پایینش هست، کسایی ندارن یادش کنم. جمیع و افراد هذا النوع فیها علت الحکم فلانی، جمیع افراد این نوع فلان علت رو دارن، این میشه صغرا. اما اون کبرا و اون قیاس خفی این هست، و ما فیه علت الحکم الفلانی یثبت له هذا الحکم قطعا، و ما فیه علت الحکم الفلانی و ما فیه علت الحکم الفلانی یثبت له هذا الحکم قطعا. لذا نتیجه خواهد شد که جمیع افراد هذا النوع یثبت لها الحکم الفلانی قطعا. جزئیات این علت رو دارن، بعض از این جزئیات این علت دارن، وقتی که علت بود حتما باید اون معلول باشد، لذا تمام این جزئیات این خصوصیت را دارن. این قیاس خفی هست. پس استقرا به ماهی استقرا هیچگاه مفید یقین نیست، میگن یه قیاس خفی پشتوانش باشه. قسم چهارم هم همینطور هست، اونم خودش یک استقراء معلله، البته اینجا حد وسط علت ذکر می شود، اونجا حد وسط اون مشابهت و مماثلت ذکر می شود، می رسیم شده. و جمیع الاکتشافات العلمیه، کمی بحث تجربیات هست که حاضر دادیم خدمتون، و جمیع الاکتشافات العلمیه و کثیر من احکامنا علی الامور التي نشاهدها من هذا النوع، من هذا النوع خبر از جمیع، جمیع از اکتشافات علمی و کثیر از احکام ما در اموری که مشاهده میکنیم آنها را از این نوع هست، یعنی همین استقراء معلل یا طریقت الاستنباط هم بهش میگن، بعدا مرحوم مظفر بهش میپردازه. و لیست هذه الاحکام قابلت للنفس، این احکام قابل نفس نیستن، چرا؟ برای اینکه علت اونجا ذکر شده، و لذالک تکون قطعیه، و از همین جهت هست که اینها قطعی هستن، که حکمنا به ان الماء ینحدر من المکان العالی، مانند این حکم ما که بگیم آب پایین میآید از مکان عالی، ینحدر منوی پایین آمدن، فانا لا نشک فی، ما اصلا شک در این نمی کنیم، ما انا لم نشاهد من جزئیاته الا اقل قلیل، در حالی که اگر ما مشاهده نکرده باشیم از این جزئیات مگر افراد قلیلی را، نیازی هم نیست که جل جزئیات ما مورد بررسی قرار بدیم میگیم این حکم داره، میتونیم افراد قلیل رو تفحص کرده باشیم، علت رو که کشف کردیم لذا معلول از علت تخلف نمی کند، لذا همه جزئیات این خصوصیت رو داره. و ما ذالک الا لانا عرفنا سر فی هذا الانهدار، و این نمی باشد میگرین که ما شناختیم این سر، این علت رو در این انهدار، مثلا قوه جاذبه، گرچه در فیزیک اینشتین چیزی مونون قوه جاذبه ما نداریم، بلکه به واسطه نور هست که این جذب و دفع و اینها صورت میگیرن، میگن ما چیزی به نام قوه جاذبه نداریم توی فیزیک اینشتین، فیزیک. الان بحث فیزیکی دیگه، این انحدار آب به واسطه جاذبه هست یا به واسطه اون نور هست، ایشون بر اساس نور تمام فیزیکشو میگیره مفهوم میگه. نعم اذا انکشف للباحث خطأ ما حسبه انه علت، بله میشود که این باحث، این کسی به شما مثلا در علوم تجربی کار کرده، انکشاف بشود بر او خطأی که ما حسبه انه علت علتون، که گمان میکرده علت بوده، بعدن کشف میشه که علت نیست، و ان للوصف علتن اخرى، و کشف میکنه که برای این وصف علت دیگری بوده، مثل همین انهدار آب رو در نظر بگیریم، اول میگفتن جاذبه، الان میگن به واسطه حرکت نور هست، فلابد ان یتغیر حکمه و علمه، پس این لابدن باید حکمش و علمش تغییر بکنن، البته این ناخذ حرف ما نیست، چرا؟ برای اینکه منافات نداره که این قاعده کلی در صورت سابق که علت اون حقیقی کشف نشه به نحو کلی بود، شما این میتونستیم به نحو قطعی بگین همه به شما اصلا این افراد این نوع و جزئیات این حکم دارن، البته قطع شما یه قطع چی بود؟ جهل مرکب بود، ولیکن قاعده کلی نقض نمیشه و در جهل مرکبش این به همه افراد میگرفت قطعی تسری میداد، بله اگر علت عوض شد بعدا میاد دوباره به همه افراد تسری میده حقیقتا. از ثالث ایبنا علا بدیهت العقل، سومین قسم از استقراء این هست که اینها به بداهت عقل برای ما روشن هستن، لذا مفید یقینه، این بین صدر و ذیل عبارت ما تناقض هست، اگر بدیهی هست دیگر استقرا نیست، چرا؟ بدیهی باشد، بدیهی در مقابل نظری و کسی دیگه استقرا نیست، چرا؟ برای اینکه بدیهیات هیچ وقت به واسطه استدلال کسب نمیشن دیگه، یکی از استدلال‌های غیر مباشر استقرا هست، اینها بدیهی هستن، اصلا بهشون استقرا نمیشه بگیم، حالا مثالش مرحوم مظفر میگه از ثالث ایبنا علا بدیهت العقل، این که مرحوم مظفر میگه استقرا انهایی دارد، یکی از اینها مبنی بر بدیهت العقل هست، یعنی اصلا این دیگه استقرار نیست، نه اینکه استقراء بدیهیه. اینو توجه بفرمایید، استقراء بدیهی ما نداریم. این مانند همون کوسه ریش پهنه، دیگه کوسه ولی ریشش پهنه، تناقض دیگه. اصلا استقراء نیست، این بدیهیه. استقراء در نظریات میاد. که حکمنا به ان الکله اعظم من الجزء، مانند حکم ما باشه بگیم کل اعظم از جزء هست. فإن تصور الكل و تصور الجزء و تصور معنا اعظم هو کاف لهذا الحکم. تصور کل و تصور جزء یعنی موضوع محمول و تصور اعظمیت کافی در حکم است. یعنی چیه؟ یعنی بدیهیه. بدیهی ما چند تا داشتیم؟ توی صناعات خمس 6 تا داشتیم. این از اولیات هست، کنارش بنویسین. از اولیات آدرس هم میزنین صفحه 476، صفحه 476. چنانچه مرحوم مظفر اونجا میگه، میگه وحیا قضایا یستق بها العقل ذاتها ای بدون سبب خارجن انزادها به انگکون تصور و طرفین مع توجه نفس الى نسبت بینهما کافین فلحک. مثالش هم میزنین و هازا مثل قولنا الکلو اعظم من الجوز، که از اولیات میشه. و لیس هازا فی الحقیقه استقراء، زیرش خط بکشیم. این دیگه استقراء نیست که بگیم استقراء بدیهیه، سالب انتفاع موضوع هست. کنارش هم می نویسیم چون این به شما اصلا هم حالا این قضیه الجزء و اعظم، قضیه ما چی بود؟ الکل و اعظم و من الجزء، این وقتی بدیهیه دیگه به واسطه استدلال غیر مباشر که یکی استقراء هست ثابت نمی شود، تا شما میگین استقراء بدیهی هست. لانه لا یتوقف علی المشاهده. حالا مرحوم مظفر لمشو این میگه، میگه به خاطر اینکه اصلا متوقف بر مشاهده نیست، تو استقراء حداقل یه مشاهده باید صورت بگیره، ولی که لمشو چیز دیگه گفتیم و اونم بهتر هست. یعنی چون بدیهیه ما دیگه به واسطه استدلال غیر مباشر استقراء اینو نمیخوایم کسبش بکنیم، لذا استقراء نیست. فان تصور الموضوع و المحمول کاف للحکم و ان لم تشاهد جزئیا واحدا منها. به تحقیق تصور موضوع محمول کافی است برای این حکم، البته نسبت بینهما هم باید باشه که همون اعظمیت باشد، اگرچه مشاهده نکنیم یک جزئی واحد از این جزئیات را. پس اینم سومین از استقراریست احسن، یعنی سالب ارتفاع موضوع. شما اونجا که گفتین الکل و اعظم و من الجز، این قاعده کلی هست، به واسطه استقرار ناقص هم قبلا میگفت حاصل شده، استقرار ناقص هم که شما میگیم مفیده زن هست. ما میگیم اصلا یه استقرار نیست، این بدیهیه نه کسبی، و استقرار در کسبیات مطرح میشه. ار رابه ایبنا علی المماثلت الکاملت بین الجزئیات. اینو خود دقت رو کنیم، یکم ریزکاری هم داره. این دقیقا مثل همون قسم دوم هست که استقراء معلله، یعنی اینجا هم یه قیاس خفی داریم. مرحوم مظفر خوب بود اینها رو در یک جا مطرح میکرد. فرق قسم دوم با قسم چهارم در این هست، یعنی این دوتا هر دوتا معلل هستن، ولی کن حد و وسطشون در این قیاس خفی فرق می کند. اونجا علت باعث یقینی شدن و حکم میشه، ولی کن اینجا مماثلت باعث یقینی شدن حکم در جزئیات می شود. اگر نه بگیرم میگم استقراء معلل، یک علتی پشتشه. مثالش این هست. البته این حد وسط و مرحوم مظفر چیزی ذکر کردم، ولی چند میشه از بیرون یه بحثایی رو مطرح کرد. خوب دقت بکنید. اونجا ما میگفتیم قیاس خفی هست که خدمتتونم گفتیم، اما حد وسط چی هست؟ اینکه معلول از علت تخلف نمی‌کند. شما جزئیات رو می‌گرفتین، تفحص می‌کردین، به یک علت می‌رسیدین، علت رو که می‌یافتین می‌گفتین دیگه معلول از علت تخلف نمی‌کنه، لذا این خصوصیت در همه اجزا ساری و جاری هست. جزئیات اجزا نیست. در همه جزئیات ساری جایی. اون بحث قبلی. اینجا همینجور شما میگین بعضی از جزئیات رو میگیرین تفحص میکنین، بعضن این حکم یقینی به همه جزئیات میدین. خب استقرا به ماهیت استقرا که نمیتونه از جزئی به کلی برسه، اگر برسه مفید زن هست، باید یه قیاس خفی پشتوانش باشه. قیاس خفیش این هست که شما وقتی که این جزئیات رو میگیرین جستجو میکنین، میبینین این جزئیات مماثل با جزئیات دیگر هستن و یک کبرا اینجا داریم که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سواون، حکم امثال مساوی با هم هست در اون چیزایی که جایز هستن، یعنی اگر یک جزئی در یک چیزایی جایز بود اون جزئیات هم در اون چیز جایز هستن، و فیما لا یجوز، و اگر بعضی جزئیات در چیزایی که جایز نیستن اون جزئیات هم نباید جایز باشن. حد اوسط در این قیاس خفی حکم الامثاله، ولی که اونجا چی بود؟ حکم العله بود، میگفتیم که معلول از علت تخلف نمی کند. اینجا هم میگیم آقا جزئیات از مماثل خود تخلف نمی کند. البته میتونیم بحثای دیگه هم مطرح بکنیم، حالا اول عبارت رو بخونیم بعدم به ریزکاری های مطرح. الرابع یبنا علی المماثلت الکاملت بین الجزئیات، این که استقراء ما بنا شده باشد علی المماثلت الکاملت بین الجزئیات، یک مماثل کامله بین جزئیات باشد و این کبرای قیاس خفی ما قرار خواهد گرفت. کما اذ اختبرنا بعض جزئیات نوع من ثمر، چنانچه ما آزمایش میکنیم بعضی از جزئیات از یک ثمر، میوه رو، ثمر معنی میوه، فعلمنا بانه لذیذ و طعم مثلا، پس علم پیدا میکنیم که این لذیذ و طعم هست، فانا نحکم و حکما قطعیا بان کل جزئیات هذا النوع لها هذا الوجه، به تحقیق که ما حکم میکنیم اونها حکم قطعی که همه این جزئیات این نوع این وصف را دارا هستن. چرا؟ اینو بنویسین، به خاطر اینکه اون حد و اوسط این قیاس خفی این هست، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سواءن، این کبرای قیاس خفی ما هست، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سواءن. اون چیزی هم که از عبارات مرحوم مظفر استظهار می شود بلکه می توانیم ظهور گیری بکنیم همین هست که این میگه ایبنا علی المماثله، یعنی کبرای این قیاس خفی همینی هست که خدمتون عرض کردیم، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سواءن. تا اینا نحکم و حکمن قطعیان به ان کل جزئیات هاز نو لها هاز الوز، و کما ازا برحنا مثلا علا ان مسلطن معینن تصابی زوایاه و قائمتن، چنانچه هنگامی که ترسیم کنیم، این برحنا به معنی برحنا معنی ترسیم کردن نه برهانی کردن، ترسیم بکنیم مثلا یک مسلط معینی که این زوایاش قائمتن هستن، فانا نستم و جزمن قاطعن، بنابراین جزم قاطع پیدا می کنیم به ان کل مثلثن هاکزا. البته شاید برهنا هم معنی برهان هم میشه در نظر بگیریم که مثلث معین برهانی هست که قائمتنش زوایاش قائمتن هستن، لذا جزم پیدا می کنیم جزم قاطع که هر مثلث این گونه هست، فیکفی فیه فحص جزئی واحد، بنابراین کافی هست که ما یه فحص جزئی بکنیم و این حکم جزئی رو بگیریم تصدی بدیم به اون قاعده کلی خودمون. و ما ذالک الا لان الجزئیات مماثله متشابهه فی تکوین، زیرش خط بکشین، این همون کبرای قیاس خفی ما هست. چرا اینطوره؟ برای اینکه این جزئیات مماثل و متشابهه کامله هستن در تکوین، اگر این جزئی اینطور بود اون جزئی هم اینطور خواهد بود. فوصف واحد منها یکون و وصفا لجمیع به غیر فرقن، بنابراین وصف واحد از این جزئیات میباشد وصف برای جمیع به غیر فرقن. حالا خوب دقت بکنین، ما اینجا گفتیم پشتوانه این استقرا یه قیاس خفی هست، همه اون بحثا رو بیاریم که اگر میگیم استقرا مفید یقینه واسطه فل عروض دارد، این قیاس خفی ما بل اصاله و بزاد حجیت داره، به حیثی تقیلی ما میگیم این استقرا حجت هست. گاهن میشه که ما این کبرای قیاس خفی رو حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سبا اون قرار میدیم، گاهن میشه که این کبرای قیاس خفی ما چیز دیگه هست. یادش بفرماییم کبرای قیاس خفی ما میتواند غیر از حکم الامثال باشد، اون قیاس رو بنویسیم. افراد مثلا افراد این طبیعت این خصوصیت را دارا هستند، این صغرای ما، افراد این طبیعت این خصوصیت را دارا هستند. خب مطلوب ما چی هست؟ بگیم همه افراد این نوع اون خصوصیت را دارا هستند. بخوایم به اون مطلوب برسیم باید قیاس بچینیم. افراد این طبیعت این خصوصیت را دارا هستند، این به نفع البته موجب جزئی هست. خب قیاس ما چیه؟ اون کبرای قیاس خفی، کل ما صح علی الفرد، اینو بنویسیم، کل ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه، کل ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه، هر چیزی که بر افراد یک طبیعه صحیح باشد جایز باشد بر طبیعت هم باید جایز باشد. مثلا شما افراد انسان رو میگیرین وقتی تفحص میکنین میبینین که اینها چی هستن؟ ناطق هستن، لذا اون طبیعت هم باید ناطق باشد. خب ما بازم نمیتونیم به اون مطلوب خودمون برسیم، یک کبرای دیگه هم باید بیاریم، کل ما صح کبرای دوم، یعنی قیاسش قیاس مرکبه، کل ما صح علی الطبیعه، کل ما صح علی الطبیعه صح علی الافراد، کل ما صح علی الطبیعه صح علی الافراد. میگیم آقا این یک فرد جزئی این خصوصیت را دارد، درسته؟ از این خصوصیت این فرد میرسیم به طبیعت، وقتی طبیعت این خصوصیت را دارد باید تمام جزئیات این طبیعت را داشته باشند، لذا خطبت المطلوب که همه افراد این طبیعت، همه افراد این طبیعت این خصوصیت را دارا هستند. از جهت کبروی اگر بخواییم بحث رو دنبال بکنین، اسفار جلد اول صفحه 125، جلد اول صفحه 125، یه 5 دقیقه حواستون پیش ما باشه چیزی ننویسین بعدم بنویسین. آقا این استلزام بین فرد و طبیعت 4 صورت داره، من اینا رو اول میگم ببینیم ما اینا برهانی هستن یا غیر برهانی هستن. استلزام بین فرد و طبیعت 4 صورت داره، ببینیم اینها برهانه هستن یا غیر برهانه هستن. صورت اولش، کل ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه، هر چیزی که صحیح باشد بر افراد صحیح هست بر طبیعت، این برهانیه، هر چی بر افراد صحیح باشد بر طبیعت هم صحیحه. یه قید میخواد، بله اگر ما این فرد رو خوب دقت کنیم، اگر این فرد رو از حیث ماهو بحث بکنیم، بله هر چیزی که ماهیت این داره اون طبیعتش هم که طبیعت همون طبیعت کلی یعنی همون ماهیت دیگه، اون ماهیت هم باید این خصوصیت را داشته باشه. ولی کن اگر این فرد رو از حیث منهو، از حیث منهو بگیرین بررسی بکنین، بنا نیست که اگر این فرد این خصوصیت را دارد اون طبیعت این خصوصیت را داشته باشد. مثلا مثل چی؟ مثلا زید و شما در نظر بگیریم که از افراد انسان هست، از حیث منهوش نگاه بکنیم ببینیم این شاعره، منهو چیه؟ منهو گفتیم عوارض شخصیه، یعنی یه فردی رو با عوارض شخصیش ببینیم، این فقط مشخص این بنده خدا هست. بگیم زید شاعر است پس هر انسان شاعر است، نمیتونیم نتیجه بگیریم. چرا؟ برای اینکه این خصوصیتی که از این فرد شما استنباط کردین از حیث منهو بود نه از حیث ماهو. این قسم اولش رو پس بنویسید. یعنی از جهت کبروی بخوام بحث کنم این از تو اذکار نیست، خارج از اذکاره، خارج از اذکاره، ولی که اینجا باید این بحث رو تطبیق بکنیم. یعنی ما اینجا بحثمون این هست که شما میگیدین افراد رو میگیدین تفحص میکنین، لذا میگیم جمعی افراد این خصوصیت رو داره. از کجا میگیم؟ باید بگین اول این فرد هر چیزی که برش صحیح باشد بر طبیعت صحیح است و هر چیزی که بر طبیعت صحیح است بر جمعی افراد صحیح است، ولی که اینا با قید و قیودی باید معنا بشود. همینجور مطلق هم اینها مبرهن نیستن، برهانی نیستن. لذا از جهت کبروی بنویسیم بحثو ملازمه فرد و طبیعت، این مقصد ما هست. این زید این عارضه شخصیه رو داره که شاعر هست. از حیث ماهو که بحث بکنیم میگه آقای حیوان و ناطق هست، زید حیوان ناطق هست، لذا طبیعتش هم حیوان ناطق هست. ولی که گاهن شما میشه این فرد رو از حیث منهو نگاه میکنین، منهو یعنی عوارض شخصیش میبینی. خب عوارض شخصیش میبینی، عوارض شخصی رو دیگه تصدی به طبیعت نمیتونه بدی که بگی هر انسانی پس شاعر هست. این زید شاعر هست. حالا بنویسیم بیشتر توضیح. پس ملازمه بین فرد و طبیعت، چهار قاعده اینجا هست، چهار قاعده. یک، کل ما صح علی الفرد صح علی طبیعه. سریع بنویسیم که بخوام نصف تفصیلم بخونم. کل ما صح علی الفرد صح علی طبیعه، هر چیزی که صحیح باشد بر فرد صحیح است بر طبیعت. البته تو پرانتز بنویسیم اگر فرد از حیث شما بگین ماهو بررسی شود نه از حیث منهو. منهو یعنی چی؟ یعنی عوارض شخصیه فرد رو ببینی بخواد تسری بدی به طبیعت. این برهانی نیست. این قاعده اول. پس این برهانی است که بگه هر چیزی که بر فرد صحیح است بر طبیعت هم صحیح است، البته از حیث ماهو نه از حیث منهو. یک. دو، کل ممتنع، کل ما امتنع، کل ما امتنع علی طبیعه، امتنع علی افرادها، هر چیزی که بر طبیعت محال باشد بر افرادش هم محال هست. این هم دقیقا مثل بالا هست. بنویسین از حیث ماهو نه از حیث منهو. مثالش مثل چیه؟ شما طبیعت انسان رو ببینین، بگین در طبیعت انسان یعنی در ماهیت انسان شاعریت عقل نشده است، لذا در افرادش نباید شاعریت باشد. نمیتونیم نتیجه بگیریم. حیث ماهوی طبیعت رو میتونیم تصدیب بدیم به افرادش، میگنم ممکنه این زید شاعر باشد و محالم نباشد. این دو. سه، کل ما صح علی طبیعه، کل ما صح علی طبیعه صح علی الافراد، هر چیزی که صحیح باشد بر طبیعت یعنی اون ماهیت صحیح هست بر افرادش. این برهانی یا نه؟ برهانی اگر یک قید داشته باشه کنارش بنویسیم. اگر فرد مبتلا به مانع، مبتلا به مانع نباشد. اگر فرد مبتلا به مانع نباشد. سه رو یه بار دیگه بگم. کل ما صح علی طبیعه، این خیلی مهمه، الان ما خواهیم به واسطه همین قاعده اینجور مناقشه بکنیم. کل ما صح علی طبیعه صح علی الافراد، هر چیزی که بر طبیعت جایز باشد بر افرادم جایز هست. البته این برهانی خواهد بود اگر این افراد مبتلا به مانع نباشن. مثلا شما در نظر بگیرید میگین هر سیبی مثلا چی هست؟ خوشتم. میتونید نتیجه بگیرید هر فرد سیب خوش طعمه؟ چنانچه مرحوم مظفر داره میگه دیگه، میگه وقتی شما یک فرد رو دیدین یعنی طبیعتش اینطور هست، وقتی طبیعت اینجور بود باید همه افرادش اینطور باشد، نمیتونیم نتیجه بگیریم. چرا؟ برای اینکه ممکن این فرد مبتلا به مانع باشد، اون کمالی که در طبیعت هست اینجا ظهور پیدا نکنند، این کودش نداده باشن درختشو، لذا سیب خوشتم نیست. خوب دقت بکنین ها، کل ما صح علی طبیعت صح علی الافراد به ماهیه این چی برهانی نیست، بنابراین هر چی که بر طبیعت صحیح باشد بر افرادش هم صحیح باشد. بله برهانی هست اگر این فردش مبتلا به مانع نباشد. و چهارم رو بنویسین، کل ما امتنع علی الفرد، کل ما امتنع علی الفرد امتنع علی الطبیعه، درسته؟ احسن، قید بالایی رو میخواد. اینم غیر برهانیه به ما هم، مگر این که بگیم فرد مبتلا به مانع نبوده باشد، فرد مبتلا به مانع نبوده باشد. مثلا نمیتونین نتیجه بگیرین این سیب جزئی رو که شما گرفتین ببینیم کال هست و بدمزه هست، لذا بگین هر سیبی، هر ماهیت سیبی مثلا چی هست؟ خوشتم نیست. چرا؟ برای اینکه این مبتلا به مانع بوده، این فردی رو که شما بررسی کردین مبتلا به مانع بوده، اون کمال خودش نرسیده، لذا این خصوصی فرد رو به طبیعت نمیتونین تسلی بدین. دوتا اولی برهانیست و دوتای دومی غیر برهانیست مگر با یک قید. البته اون دوتا اولی هم که برهانی هستن از حیث ماهو نه از حیث منهو، برهانی نیست مگر با یک قید که فرد مبتلا به مانع نباشد. بله اگر فرد مبتلا به مانع نباشد برهانی احسن، یعنی میتونه بگیم هر چهار تا برهانی است با قیدشون. حالا پس اینجا متوجه شدین ما اگر جزئیات رو گرفتیم، خوب دقت بکنیم، جزئیات رو گرفتیم تفحص کردیم، نمیتونیم بگیم هر چیزی که بر این جزئی صادق است بر طبیعت هم صادق است. میگه چی؟ میگن که از حیث ماهو بحث باشین یک، و دوم شما میخواین از این طبیعت به همه افراد برسید، یعنی کل ما صح علی طبیعت صح علی الافراد، اینم دوباره قید میخواد، یعنی مادامی که این افراد مبتلا به مانع نباشند، دو تا قید میخواد. اینها هم تو اسفار به این مبسوطیت بحث نکرده، فقط دو تا قاعده اونجا ورده و مرحوم صدرام که اینو ورده با قیدش نیورده، لذا بعضی اشکال کردن بر مرحوم صدرام. حالا بعدن عادت میزنیم حضرت آقای جوادی آمولی اونجا که در تدریس فرمودن اینها رو مبسوط بستن. خب و بعد هاذ البیان لهذه الاقسام، پس آقا ما یحصل بحث چی شد؟ این قسم چهارم که میگیم استقراء حجیت دارد مفید یقین است، برای اینکه یه قیاس خفی داره، این قیاس خفی گاهن میتواند کبراشی باشه، حکم الامثال باشد، البته حکم الامثال هم میتونیم متداخل این چی بدونیم؟ بحث طبیعت و فرد هم بدونیم، ولی چند بعضی اوقات میتواند اون کبرای قیاس خفی ما این بحث ملازمه بین فرد و طبیعت باشد. و بعد هاذ البیان لهذه الاقسام الاربعه یستدعی ان لیس کل استقراء ناقص لا یفید الیقین الا اذا کان مبنیا علی المشاهده المجدده. و بعد از همین بیانهای اقسام اربعه واضح شد لیس و لا رو بگیریم روش خط بکشیم، نفی و نفی اثباتون راحت معنا بکنیم، واضح می شود که هر استقراء ناقصی مفید یقین است مگر اینکه این مبنی بر مشاهده صرفه باشد، که این مفید یقین نیست، مفید زن خواهد بود. اینجا هم کنارش می نویسین پس استقراء به ماهی استقراء همیشه زن نیست، و اگر میگیم مفید یقینه واسطه فل عروض دارد، یعنی به خاطر اون قیاس خفی هست. اون قسم سوم که اصلا سالب انتفاع موضوع که اصلا استقراء هست. و یسمی القسم الثانی و هو الاستقراء المبنی علی التعلیل فی المنطق الحدیث به طریق الاستنباط و تسمیه شده اون قسم ثانی که گفتیم همون استقراء معلل و هو الاستقراء المبنی علی التعلیل فی المنطق الحدیث در منطق جدید بهش میگن به طریق الاستنباط او طریق البحث العلمی، طریق بحث علمی هم بهش میگن و اون استقراء معلل و لهو ابحاث لا یسعها هذا الكتاب و اینها بحثای متولی دارد که این کتاب گنجایشی رو ندارد. مقال مرحوم مظفر توی اصول مظفر میگه هذا المختصر گنجایشی رو نداره. حالا بعضی هذا المختصر رو به این کتاب میزنن، بعضی هذا المختصر رو به عقل مخاطب میزنن، یعنی عقل مختصر شما گنجایش این بحثا رو نداره. اگر کسی میخوان این بحث رو پیگیری بکنه، اسس المنطقیت للاستقراء شهید صدر مفصل در مورد این بحث داره. اسس المنطقیت للاستقراء شهید صدر مفصل در مورد این بحث داره. خب قسمت اول تمثیل هم چیزی نداره، تطبیق بکنیم تا بتونیم از تمام کنیم. اسس المنطقیت للاستقراء شهید صدر. از ثالث تمثیل اینجا دیگه حالا فعلا ساده هست تا بعدا دوباره اصلا باید مفصل بحث کنیم، بحثای اصولی هم اینجا باید مطرح بشه. توی استدلال غیر مباشر ما گفتیم سه تا استدلال غیر مباشر داریم: قیاس، استقرا و تمثیل. قیاس از کلی به جزئی میرسیم، توی استقرا از جزئی به کلی میرسیدیم با همه مناقشاتی که قبلا کردیم، توی تمثیل از جزئی به جزئی میرسیم. یک صورت دیگه هم فرض دارد که از کلی به کلی برسیم. اگر یادتون باشه گفتیم قیاس میتونه دو تا مصداق داشته باشه، از کلی هم به کلی میتوانیم برسیم، یعنی به حد عقلی سیر یا از جزئی به کلی، که توی این سه تا استدلال غیر مباشر شما این سیرا رو میگیرین سفر میکنین، سیر و سفر. خب تمثیل این هست که شما به واسطه مشابهتی که در یک جزئی میدین حکم این جزئی رو تسری بدین به حکم جزئی دیگر، به این میگن تمثیل. که البته این تمثیل منطقی همون قیاس فقهی است، که قیاس فقهی حجت نیست. قیاس فقهی میشه تمثیل منطقی، حرام هست. البته مفصل بعدن تو اصول مظفر میخونین که اگر تمثیلی پشتوانش قیاس خفی باشد، یعنی قیاس منطقی باشد، اون میتونه حجت باشد، که بهش میگن قیاس منصوص العله. قیاس منصوص العله یا اینکه قیاس اولویت هم بهش میگن. بله شیعه قائل به حجیت قیاس هست، نه اینکه بگیم مطلقا قائل نیست، مگر اینکه منصوص العله باشد. یعنی آقا تمثیل به ماه و تمثیل مانند استقرا به ماهی استقرا حجیت ندارد، مگر اینکه یه قیاس خفی پشتوانش باشد. این تمام مایحصل بحث هست. از تمثیل تعریفه هازا ثالث و انواع الحجت، این سومین از انواع حجت هست. حجت هم تعریفشو قبلا خوندین صفحه 345، آدرس میزنین بعدن مراجعه میفرمایید. و بهی تنتهی مباحث الباب الخامس، و به واسطه این مباحث باب خامس که استدلال غیر مباشر باشد تمام خواهد شد. و تمثیل و علاما عرفنا سابقا، تمثیل و چنانچه قبلا گذشت این بود که ان ینتقل الذهن من حکم احد الشیئین علل حکم علل آخر لجهت مشترکت بینهما، اینکه ذهن انتقال پیدا بکند از یک حکم شیء جزئی به حکم شیء دیگر به جهت مشارکتی مشترکاتی که بین این دوتا هست. و به عبارت اخرى هو اثبات الحکم فی جزئی لثبوته فی جزئی آخر مشابه له، اثبات حکم در جزئی به خاطر ثبوت در جزئی دیگر به خاطر مشابهتی که بین این دوتا هست. البته توی اصول فقه صفحه 346 اصول فقه خود مرحوم مظفر صفحه 146 این طوری هم گرفته تمثیل رو، یعنی همون قیاس فقهی رو تعریف کرده. هو اثبات و حکم فی محل به علت، هو اثبات و حکم فی محل به علت لثبوته فی محل آخر به تلک العله. حالا یه بحثای مفصلی مرحوم مظفر اونجا مطرح کرده، یه اشکالاتی بر این قیاس، بر این تمثیل، خوب دقت کنیم، بر این تمثیل منطقی وارد کرده، جواب داده که اینجا دیگه بحثش نیست، که اونجا فرق گذاشته بین دلیل و مستدلون علیه و اینها، که اینجا دیگه این مختصر دیگه اینها رو گنجایش نداره. و تمثیل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس الذي يجعله اهل السنه من ادله الاحكام الشرعيه، که اهل تسنن اینو از ادله احکام شرعی میدونن. ول امامیه ينفون حجته به حیثیت اطلاقیه، یعنی به ماهیت تمثیل حجیت ندارد، ولیکن همین تمثیل، همین قیاس فقهی اگر پشتوانش قیاس منطقی باشد، یعنی منصوص العله باشد، قیاس اولویت باشد، حجیت دارد. لذا اینو می نویسین ول امامیت و ینفون حجیته به حیثیت اطلاقیه، نه به حیثیت تقییدیه که کنارش یه قیاس خفی بیاد که بشه منصوص العله. و یعتبرون العمل بهی محقا للدین و تضییعا للشریعه، و عبارت کردن و تعبیر کردن عمل به این قیاس و محقا للدین، یعنی چیزی هست که دین رو محو میکند، چنانچه حدیث هست از معصوم ان السنه اذا قیست محقا دین. اهل سنه هنگامی که قیاس کردن دین رو گرفتن، از بین بردن، از معصوم. یا اینکه ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خداوند به واسطه عقول ظنی، این خوب دقت بکنین، عقول ظنی فهم نمی شود. میگن نه، اون حکم ملازمه را در اصول داریم، کل ما حکمه به شرع حکمه به عقل، اون عقل قطعیه، ولی که این تمثیل مفید زن هست، با عقل زنی ما نمیتونیم شرع رو بفهمیم. اینا دیگه بحثای مخصوصی داره توی اصول انشاءالله. و تضییعا للشریعه، و این اضاعه شریعت خواهد. مثاله اذا ثبت عندنا ان النبیذ یشابه الخمر فی تأثیر سکر علی شاربه، هنگامی که ثابت بشود نزد ما که نبیذ چشمش مشابه خمر هست در تأثیر سکر مستی، علی شاربه کسی بنوشد، و قد ثبت عندنا ان حکم الخمر هو الحرمه، و ثابت بشود که حکم خمر حرمت هست، فلنا ان نستنبت ان نبیذ ایضا حرامون، این که ما استنباط بکنیم که نبیذ یعنی این چشمش هم چی؟ حرام هست. چرا؟ برای اینکه اون اسکار درش هست. احسن، یعنی فرق بین هست، بین حکمت و علت. البته توی بعضی روایات اینها به نحو منصوص العله، یعنی علت به نحو نص ذکر شده که آقا علت و حرمت اسکار است، هر جای اسکار باشد پس حرام است. لذا بعضی فقها نبیذ رو میگن چی؟ حرام میدونن اگر بجوشد، مثلا توی برنج و اینها اگر بجوشد آقای خویی اینا حرام میدونن، اون دیگه قیاس منصوص العله هست، بهش میگن قیاس منصوص العله، یا به عبارت اخرى میگن تنقیح منات کرده، تنقیح منات. اینا بحثای اصولی هست. بله، شما اگر این علت رو کشف بکنید به نحو ظنی، این به واسطه این ماه قدیم ما دین مح میشود، ولی کن اگر یقین داشته باشین این علت هست، به واسطه این یقین که همون میشه تنقیح منات، همون قیاس اولویت، قیاس منصوص العله، ما میتونیم حجیتش رو ثابت بدونیم و حکم تصریح بدیم. بحثای اصولی. ولنا ان نستنبت ان النبیذ ایضا حرام، استنباط بکنیم که این نبیذ هم حرام هست، او علی الاقل محتمل الحرمت، یا این شرط اقل بگیم محتمل الحرمت، لاشتراک بینهما فی جهت الاسکار. این کاری به حجیت و غیر حجیتش نداریم، آیا این حجت هست این حرمت یا نیست، این بحث اصولیه، تو مفصل تو باب الحجه بحث میکنه مرحوم مظفر. ارکانهو تمام بکنیم. آقا ارکان تمثیل یا این قیاس فقهی چهار چیز هست، اصل، فرع، جامع، حکم. اصل چی هست؟ اون معلومی که حکم ثبوتاً براش واقع شده، یعنی همون چی؟ توی مثال ما مانند خمر که حرمت ثبوتاً بر این ثابت شده. فرع چیه؟ اون چیزی که ما میخوایم یه حکم رو برش اثبات بکنیم، اون ثبوت این اثبات. اون چی هست؟ همون نبی در مثال هست. جامع چی هست؟ یعنی وجه اشتراک بین این دوتا که اذکار باشد، ثبت باشد. و حکم هم چی هست؟ حرمت هست. این ارکان قیاس، قیاس فقهی. ولی تمثیل اربعه تو ارکانه، برای تمثیل چهار رکن هست. الاول الاصل، که البته توی اصول بهش میگن مقیس علیه. چرا؟ برای اینکه اون قیاس دیگه اونجا مقیس علیه کنارش بنویسیم. شاهد و حاضر هم بهش میگن توی فقه. و هول جزئی الاول المعلوم و ثبوت الحکم لهو، و اون جزئی هست که معلوم هست ثبوت حکم برای آن. ثبوت حکم زیرش خط بکشین، زیر معلوم و ثبوت خط بکشین. کل خم فل مثال، مانند خم که میشه اصل و مقیس علیه ما. از ثانی الفرع که بهش مقیس میگن در اصول و غائب میگن در فقه. و هذا الجزئی الثانی المطلوب و اثبات الحکم له، اون جزئی ثانی هست که طلب شده اثبات حکم برای آن. اونجا معلوم ثبوت بود، اینجا مطلوب اثبات. چند نبیذ فل مثال، مانند نبیذ در مثال ما. از ثالث الجامع، که البته بهش علت الجامعه میگن، علت الجامعه. ببخشید، این شاهد و حاضر و غائب اندل متکلمین هست، مقیس و مقیسان علی اندل اصولیین هست. این که بالا گفتیم شاهد و حاضر و غائب، اینا اندل متکلم. الجامع و هو جهت و شبه بین الاصل و الفرع، اون جهت تشابه بین اصل و فرع رو میگن جامع یا علت الجامعه. مانند چی؟ کل اذکار فل مثال. الرابع الحکم المعلوم و ثبوته فل اصل، اون چیزی که معلوم است ثبوتش در اصل. و المراد اثباته للفرع، مراد یعنی همون مطلوب، و مطلوب است اثباتش در فرع، یعنی فرق بین اصل و فرع در المعلوم و ثبوت الحکم و المطلوب و اثبات الحکم هست. اینا رو زیرشون خط بکشین. که حرمت فل مثال، این حکم اینجا حرمت هست. فعضا توفرت هذه الارکان انعقد تمثیل، هنگامی که این ارکان واجد بودن این تمثیل انعقاد پیدا می کند. فلو کان الاصل غیر معلوم الحکم او فاقدن للجامع المشترک مشترک لا یحصل تمثیل، و اگر این اصل غیر معلوم الحکم بود، آیا حرمت، آیا واجب هست، یا چیز دیگه، یا احکام دیگه دارد، یا فاقد جامع مشترک باشد، دو لا یحصل تمثیل، این حاصل نمیشود تمثیل و قیاس فقهی. و هذا واضحون. و صلی الله علی محمد.